أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. على أهل بيته الأطيبين الأجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى وعلى أرضائهم نتبرأ إلى الله. روزی که گذشت، روز ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها، همچنین روز بزرگ داشته مقام پرستار و گرامی داشته زحمات اونها، این صنف عزیز، همچنین در دهه مبارک فجر هستیم. همه این مناسبت ها رو گرامی می‌داریم و مخصوصا این مناسبت عزیز اخیر رو محضر امام عصر تبریک می‌گیم به شما عزیزانم همینطور. و این تجمع، این جلسه رو در این شب و در این روز عزیز که افتتاحش هست و انشاءالله که شروع بشه و برکات داشته باشد و در مسیر جلب رضایت ولی از ارواح نافدان باشد انشاءالله، عرض تبریک محضر ایشون صلوات خط بفرمایید. از همه عزیزان من عذرخواهی میکنم که در جلسه هستم، خصوصا از سروران عزیزم اهل علم که در جلسه تشریف دارن. نوعا اگر عالم باشید توی جلسه ای، من مزاحم نمیشم. بعد که آمدم اینجا مواجه شدم، از همه تون معذرت میخوام، مخصوصا از عزیزان سروران روحانی در جلسه. در این جلسه بسیج خودمانی، این نکته بسیار مهمی رو از قرآن کریم خدمتتون تقدیم میکنم. آیه قرآن در سوره اسراء، همون آیات ابتدایی، وجود مقدس حضرت نوح علیه السلام رو گوش کنن دیگه عزیزم. من دارم صحبت میکنم، جسارت به شماست که بالاخره من مزاحم حرف زدن شما شد، یا شما بیاید اینجا من بشینم گوش بدم، یا اینکه رفقا گوش بدن که جلسه انشاءالله خدای نکرده به ناسواب نره. آیه قرآن یکی از بزرگترین شخصیت‌های نظام آفرینش رو که حضرت نوح علیه السلام هست رو ستایش میکنند. ذریتا حملنا مع نوح، ذریتا من حملنا مع نوح، انه کان عبدا شکورا، که او عبدی بود، اولا عبد بود، ثانی هم شکور بود. شما نگاه کنید در شخصیت هایی که در تمام طول تاریخ بودند، بعد از 14 معصوم، این 4 پیغمبر دیگر که اولوالعزم هستند، یکیشون حضرت نوح علیه السلام هست. و چطور یک شخصیتی به این جایگاه میرسند؟ اینا دیگه مثل این علمای ما نیستن که، حالا البته اینا هم زحمت کشیدن، شما هم هستن شاید کسانی که یک صفت رو، یک صفت بد رو ما میخواییم از خودمون دفع کنیم، سالها واقعا زحمت و مجاهده میخواد تا برسد به این که در این قله های ترقی و کمال در بین پیغمبرها یک کسی برسد به این جایگاهی که حضرت نوح علیه السلام رسیده است. خداوندی که او رو خالق است و خدایی که قرآن رو فرستاده، میخواد نوح رو ستایش کند و به شما معرفی کند، میگد انه کان عبدن شکورا، هم عبد است هم شکور است. من در مورد این شکور بودنه 3 جمله عرض بکنم خدمتتون و مصدق نشم. این قضیه شکر عزیزان از مقدمات ابتدایی هر آدمی است که فطرت و عقل رو داشته باشه. شما الان غرب آدم برید، در شرق آدم برید، وقتی به یک کسی یه نعمتی میدید، وقتی به یک کسی یه لطفی دارید، تشکر از این نعمت رو وظیفه خودش میدونه. خدا رو نعوذ بالله قبول ندارد، اما شکر نعمت رو قبول دارد. پیغمبرها رو قبول ندارد، اما تشکر رو قبول دارد. این مسائلی که در مباحث عقیدتی مطرح است ممکنه قبول نداشته باشد، اما شکر نعمت رو قبول دارد، ضرورت شکر نعمت رو میپذیرد. یه لیوان آب شما به گبر و ترسا بدی تشنشه میگیره مینوشه، از شما تشکر کنه، آقا ممنون است. شکر نعمت از بدیهیات اخلاق عملی هستش. حالا یه دن میگن سیره عقلا، یه دن میگن اخلاق عملی، هرچه که هست اسمش مهم نیست. مهم این است که شکر گذاری اینا از مسائل ابتدایی اخلاق است در همه انسان. خداوند متعال نوح را به شکور بودن ستایش کرده است. شکر نعمت سه تا نکته دارد. من این رو سه تا از نکاتش رو من عرض میکنم. نکات بیشتر است، سه تاش رو من عرض میکنم. یکی از موارد عزیزم بسیار مهمه این است. میگن اولین مرحله شکر نعمت، این است که شما نعمت را اصلا نعمت بداری. تا شما یه چیزی را نعمت ندارید که تشکر نمی کنید. شکر نعمت اولین مرحلش، مقدماتی ترین مرحلش، ابتدایی ترین بخشش این است که شما نعمت را نعمت بدارید. ممکن است یک کسی به یک کسی یک چیزی هدیه بدهد، او اصلا این رو اهمیت نمیده بهش. الان شما یک چیزی به من هدیه میدید، من اینجا میرم بیرون، بعد اونی جا مونده، بعد میاد آقا جا مونده، میگه بدش کن، مهم مقبول است، اهمیتی نداشت. همون رو کسی دیگری میبیند، میگه نه آقا این خیلی مهم بود، این چرا جا گذاشتی رو، اون نمیخواد بده به من، من قدرش رو میدونم. عزیزان یکی از مسائلی که امروز دارد بین ما اتفاق میافتد این است که ما هزار نعمت بلکه بیشتر و قطعاً بیشتر در جامعه عزیز اسلامیمون داریم، ولی این رو اصلا نعمت نمیدونیم. جوانهای ما، نوجوانهای ما، بچه‌های بسیجی ما، رزمندگان ما، قدیمیهای ما، جدیدیهای ما، تو بسیاری از مسائل عزیزم ما نعمت رو اصلا نعمت نمیدونیم. من در مدارس رفتم با دانش آموزا صحبت کردم، از دانش آموزا سوال میکنیم بگیم آقا شما احساس خوشبختی میکنید که تو ایران دارید زندگی میکنید؟ قریب اتفاق میگم نه. اونایی که من سوال کردم البته استبراء ناقص. حالا اونی که میگن آره، بعد میگیم چرا؟ برای چی شما حالا مثلا اگه احساس خوشبختی داری که تو ایران زندگی میکنی برای چی شه؟ میبینید یه مسائلی رو مطرح میکند که حالا خیلی هم ممکنه تو کشور دیگه هم همونا باشه. به دیگری میگیم آقا شما اینجا احساس خوشبختی نمیکنی، حالا اگر کجا بود احساس خوشبختی میکردی؟ مثلا توی ترکیه بودی احساس خوشبختی میکردی، در سوئد بودی احساس خوشبختی میکردی، چه چیزی در اون کشور غربی هست که تو اون را داری احساس خوشبختی میکنی و وقتی نداری؟ اون نگاه دانش آموز ما، نگاه جوان ما جوری میشود که اصلا اون چیزی که من و شما نعمت میدونیم، اون چیزی که واقعا نعمت هست و خدا نعمت قرار داده، او اصلا نعمت نمیدانه. گاهی اوقات ما سخنرانی میکنیم آقا قدر انقلاب رو بدانید، نعمت انقلاب رو بدانید، حفظش کنید، میگیم بعد دانش آموز ما، نسل جوان ما، ممکن است از قدیمی ها جدیدی ها فکر میکنند میگن کجا شو آخه چی هست که حالا ما بخواهیم قدرش رو بدیم. تا اون نعمت رو نعمت نداند، قدرش رو نمیداند و بقیه مراحل شد اصلا اتفاق نمیافته. شما ببینید این روایت را از وجود نازنین امام موسی کاظم علیه السلام، روایت بسیار، البته این روایت از دیگر امامان هم رسیده. حضرت می‌فرمایند که خداوند متعال یه نعمتی رو به شما میدهند، مثلا الماس، مثالش از منه. ببین آقا الماسه دستی بچه، حالا ایشون داره به ما میگه این در مشتش الماس است. بعد یه کسی میاد میگه آقا این شیشه پیش نیست، یه شیشه خورده شیشه است. اگر شما باور کردی که اون چیزی که در دست تو هست یک چیز با ارزشیه بی ارزشیه، مشتتو باز میکنی، مشتتو باز کردی الماستو میبره. الماس دستته. حضرت میفرماید اگر یه چیز گرانقدری در دست توست، در مشت توست، همه عالم گفتن ناچیز است و همه عالم گفتن که این سخیفه است، مبادا مشتتو باز کنی میبرن از دست. برعکسش هم باز حضرت فرمود اگر در دست شما یه کلوخی است، یه گل ناچیزی است، همه عالم جمع شدن بودن نه یه چیز ارزشمندیه، باور نکن، دلخوش مباش، بی خودی هم فرق نبروش. الان به جوان ما میان میگن آقا مثلا این مدل مویی که تو داری این خیلی ارزش داره. صدای عجیب غریب در رو بردن آه آقا بیمش. مثلا پلان لباس رو تو پوشیدی ارزش داره. اما نعمت دیگری که در دست اوست، الان دشمن همین کار رو داره اومده. بصیرت که میگن عزیزان، بارها من در جمع عزیزان بسیجی خدمت رسیدم این رو گفتم، تشخیص بین بعضی از اینایی که مفتونن یا فتنگرن یا هر چی که شما اسمش رو میگذارین، با تشخیصشون، تشخیص اینها با تشخیص در مسیر حق، کسانی که در مسیر حق هستن، خیلی کار سختی نیست. این دیگه بصیرت نمیخواد. از کجا ما پس گردنی رو میخوریم؟ اونو باید بفهمانه. وقتی یک جامعه حاکمیت اسلام درش هست و قدر این رو نمیدانن، اصلا متوجهش نیست. الان بهش میگن آقا شما دهه فجر از ما سجده شکر کنیم، آی مردم جمع شید تو مسجدها، ما میخواییم نماز شکر بخوانیم. میگه آقا به کدوم نعمت بخوایم شکر کنیم؟ حالا چی هست که ما بخواییم شکرش کنیم؟ این که مقام معظم رهبری فرمودن دهی فجر مثل نیمه شعبان مردم باید گرامی بدارن، یعنی شما دیدید در نیمه شعبان بچه ها سینی میارن، میگه آجا ما میخواییم خیابونا رو پرچم بزنیم، پول بدید. مردم پول، کسی نمیگه آجا چرا من پول بدم، میگه امام زمان خودمونه، باید هم پول بدید. محرم میاد سینی میگردونه، میگه آقا پول بدید میخواییم پرچم بزنیم. دهه فجر از این قبیله. ما دهه فجر جوان هامون، بچه هامون، مردم هامون، خودمون بگیم آقا اگر مسجد نداشت، اگر شهرداری نداد، اگر سازمان تبلیغات نداد، ما خودمون پولام رو بذاریم وسط تا نصرت بزنیم، پولام رو بذاریم وسط چراغانی کنیم، پولام رو بذاریم وسط شیرینی بخریم، بیاییم بین مردم توضیح بکنیم، شکر این نعمت رو بکنیم. شما جمله امام رو ببینید، حضرت امام در اون مطلبی که نوشتن حتما برید، حتما مراجعه کنید. حضرتشون میفرمایند که آی مردم بدانید شما به زیر پرچمی میروید که همه انبیا و اولیا از ابتدا تا انتها خونشون رو، جانشون رو، زندگیشون رو صرف این پرچم کردن و اون حاکمیت الله است. بدانید یا ندانید، بفهمید یا نفهمید، حاکمیت اسلام بسیار مهم است. جریان اصلی حکومت اسلامی رودخانه، مثل یه رودخانه من تشمیل میکنم، ببینید جریان رودخانه به سمت سعادت است. اگر کسی بخواد بره جهنم باید خلاف جهنم حرکت بکنم. فرقش اینه با زمان شام. زمان شام جریان به سمت جهنم بود، اگر کسی میخواست بره بهش باید خلاف جهت حرکت میکرد. اصل این بود که آقا حجاب نداشته باش. حالا اگر کسی میخواد بره بهش باید برخلاف قانون جامعه حرکت بکنه. آقا مشروب بخورید، اگر کسی میخواد بره بهش باید خلاف قانون حرکت بکنه. اما الان میگه قانون این است، شما باید با حجاب باشید. حالا یکی ممکن میگه خب آجا معلوم هم هست. اون جریان اصلی حاکم بر جامعه به سمت بهشت است و به سمت سعادت است. اون زنی که میخواد بره جهنم باید خلاف این جهنم حرکت رو کنه. اون آقا پسری که میخواد بره جهنم باید خلاف این حرکت رو کنه. جریان اصلی به سمت بهشت است. بهشت یعنی سعادت، یعنی اطاعت، بندگی، بهروزی، نیکبختی، دوری از جهنم، همه این تفاصیل. حاکمیت اسلام نعمت بزرگیه. یه موقعی ما بعض از این کشورهای خارجی که میرفتیم خدا شاهده وقتی فرودگاه از هواپیما میخواستیم بیادشیم موقعی باید خاک ایران رو بوسید، یعنی همچیم سجده کنیم ببوسیم و بعد همونجا همجور فرودگاه سجده شو کنیم که چقدر این سرزمین طیب و طاهر است که اصل نظام بر اساس حکومت اقلام است. اذکر نعمتی التي انعمت علیکم، آیه قرآن است، یا بنی اسرائیل، یا ایها الذین آمنوا. آیات متعدد در قرآن کریم می‌فرماید که نعمت‌های خدا را به هم دیگه بگید. یعنی چی؟ یعنی به عنوان نعمت به هم دیگه بگید. شما الان صبح می‌خواید برید جای آژانس بگیرید، آقا چه خبر؟ میگه آقا دست دادم نزار، بدبختی داره از سر روم می‌باره. اون به آخونده میگه، آخونده هم میگه منبر میگه پاکت نمیدن، پاکت میدن، کم میدن، یا خالیه یا چی هست. ببین این ناشکری همه وجود ما رو گرفته است. تنها صندلی که تو همین کشور باقی مانده بود برای ماها صندلی روزخانی بود. زنا تو خونه ها روزه میگرفتن که نور ببارد به قبرشون، خدا رحمتشون کنه. همونها اسلام رو منتقل کردن به نسل‌های بعد. میگفتن حاج آقا بیا یه روزه بخون. هیچ جای دیگه، نه تو مدارس، نه تو دانشگاه‌ها، نه تو سازمان‌ها، نه در ارتش، نه در ادارجات، نه در وزارتخونه‌ها روحانی رو راه نمی‌دادن. یه صندلی می‌ذاشتن آقا روزه بخون. خب الان ما برای علیکه قدرت نشستیم، بالاخره اینو شما نعمت نمی‌تونید. تو خیابون میری مردم سلامت می‌کنن، احترامت می‌کنن. حالا اگر شما مثلا لبت داریم، ما پشه شدنیم، یکم فرق دیگه، کمتر که نیستش. اذکر نعمتی التي انعمت علیکم، این نعمت نظام اسلامی رو نعمت بدانید، مردم نعمت بدانن. آقای مطهری خدا رحمتش کنه میگه من رفتم شیراز، تو اون خیابونا و کوچه هایی که مرحوم ملا صدرا زندگی میکرد من نفس میکشیدم، نفس عمیق میکشیدم، میگفتم خدایا تو را شکر میکنم در فضایی، در اتمسفری دارم نفس میکشم که 400 سال قبل اینجا ملا صدرا نفس کشیده است. ببینید میگن این تو این سرزمین ملا صدرا زندگی کرده، ملا صدرا اینجا نفس کشیده. و ما الان داریم تو کوچه هایی داریم زندگی میکنیم که بالای در هر کوچه ای وارد میشی اسم یک شهید، دو شهید، سه شهید، و این شهدا فقط خدا میدونه جایگاهشون چقدر بلند است و چقدر ما اونها رو باید دوست داشته باشیم. چون هایی چیزی که دوست داشتنی باید دوستش داشتیم. اگر چیزی دوست داشتنی بود تو دوست نداشتی، ذوقت سلیم نیست. میگم این ذوقش سلیمه، مریضه، باید ببرم معالجش بکنم. اذکر نعمتی التي انعمت علیکم، ما این نعمت رو نگفتیم، نتونستیم متاسفانه به نسل‌های بعد منتقل کنیم، یا اگر بود کم بود. منظورم این 4-5 خودمون نیستیم، نه، توده عظیم میلیونی نظام رو دارم عرض میکنم. آیات قرآن رو شما ملاحظه بفرمایید، خداوند متعال در هیچ در رابطه با هیچ نعمتی به انسان‌ها منت نگذاشته است. ولی وقتی میرسد به یک پیغمبر، به یک عالم ربانی، می‌فرماید که ما برای شما مبعوث کردیم کسی رو که شما رو بیاد سرپرستی بکنن. لقد من الله علی الذین آمنوا بعث فیهم رسولا، ما رسولی فرستادیم. این رسول کارش چی است که خدا داره منت می‌ذاره؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. همین کاری که الان مقام معظم رهبری دارم، همین کاری که الان علمای ربانی دارم میکنم، همین کاری که الان مراجع تمدید میکنم. خب مقام معظم رهبری شما نگاه کنید هر دیداری که دارد دارد سلوک انسانی رو به مردم میگن و حرف سیاسی صرف نیست. سیاسی معنای غربی، سیاسی معنای اسلامیش بله همینه. وقتی حضرت میاد اونجا میشینه مردم دورش جمع میشن، میبینید که از دهن او یا حدیث هست یا روایت هست، حکمت هست، عقل هست، دانش هست داره میاد. خب روی کره زمین شما رو به حضرت عباس امروز بگردید، من از شما سوال میکنم برید بگردید جوانهای ما، نوجوانهای ما کدام کشور است که فرمان روای اون کشور حتی در نصف مقام معظم رهبری ما هم علم داشته باشد هم عدالت داشته باشد. خب بزرگی یه قومی رو شما نگاه کنید دیگه، اینا که هستن گرده افرادی که تازگی هم پرده برداری کردن از همدیگه، دیدید چجور موجوداتی هست. بزرگ یه قومی شما بگردید کدوم یکی از کشورها الان فرمانرواشون فرمانروایی مثل اون کسیست که سایش بالای سر ما هست. آیه قرآن منت گذاشته بابت این، به مؤمنین هم منت گذاشته. بعد ما تو دانش آموزان میگه بچه ها کدومتون الان احساس خوشبختی میکنید؟ دست بلند نمیکنه. اونی هم که بلند میکنه میگیم چرا؟ میگه مثلا بابای من اگر توی کشور دیگه بود درآمد نداشت، اینجا الحمدلله درآمد داشت. آیا در ذهن این دانش آموز میاد که داشتن یک رهبر حکیم فرزانه‌ای که راه رو درست به مردم نشون بدهد اینم یه نعمتیه؟ ما تا میرسیم حرم امام رضا میخوایم اولین دعایی که بکنیم دعا به جان این سید اولاد پیغمبر باشه، یا نه اول میگیم خدا به ماشین ما تبدیل به احسن بشه، خونمون تبدیل به احسن بشه؟ اون که مردم بزرگوار ما شعار میدادن میگفتن خدایا از عمر ما بکاه و به عمر رهبر افزای، واقعا بود. ما عمر ما چه تأثیری دارد در این جهان؟ نعمت رهبر فرزانه نعمت بزرگیه، این باید به بچه های ما گفته بشه، نه اینجوری هم که بگیم آقا نعمت به زور، این نه، او بفهمد این نعمت براش باز بشود که اگر یک کسی فرمان روان یک کشوری یک آدم بی سواد باشد ببینید چه میکند با کشور، عیاش باشد چه میکند با این مملکت. ببینم دیگه الان دور و بر ما داره اتفاق میافت. اذکر نعمتی التی انعمت علیکم، نعمتی که ما بهتون دادیم رو نعمت بدانید، با هم دیگه بیانش کنید، دهیفش بگید ما چه پیشرفتی داشتیم توی این مملکت. مصطفا روشن داشتیم، دیگران رو داشتیم، او کاظمی رو داشتیم، مقدم رو داشتیم، حالا اینا تو زمینه مسائل دفاعی، تو مسائل نانوتکنولوژی داشتیم، تو مسائل اجتماعی داشتیم. به قول مقام معظم رهبری که حقیقتاً باید این فرمایشات ایشون رو با آب طلا نوشت، ایشون می‌فرمودن فتح الفتوح امام تربیت این نسل جوان متدین متخلق ایناست، اینا سرمایه، اینا دستاوردهای انقلاب هست که نداریم و نظیرش رو جای دیگه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک کار کنن تا یه انسان کامل تربیت بشن، و از اینا شما کارخانه انسان کامل سازی دارید. حاکمیت اسلام نعمت بسیار بزرگی است، وجود رهبر حکیم فرزانه نعمت بزرگی است، نعمت بسیج بزرگ است. مبادا یه ببین آقا من دیدم کسی که طلبه است، روحانی است، اهل مطالعه است، بهش گفتم آقا شما اگه برگردید 20 سال قبل چیکار می‌کنی؟ گفت این مدتی رو که تو بسیج وقت تلف کردم دیگه نمیرم بسیج، میشینم کتاب بخونم. ببین نگاه من روحانی، من طلبه، اگر بسیج نرم کجا برم؟ حالا ما موافق وقت تلفی نیستیم، ولی بسیج یک شجره طیبه است، اصلها ثابت و فرعها فی السما. یک نمونه کوچکش رو شما در این هشت شبی عراق دارید میبینید، این برای یه بعد نظامی خیلی کوچکش هست. بعد بسیج رو قدرش رو نداریم محل دعواها و تفرقه ها و اینا بشن. این نعمت بزرگی که خدا به ما داده نعمتی که امام میگفت من ای کاش خواستار بودم، اما در رابطه با بسیج میگفت خوشحالم از اینکه خودم هم بسیجه. بعد دعا میکرد میگفت خدایا من با بسیجیان هم محشور کن. ما که میگیم رهبر رو دوست داریم، ما که میگیم امام رو دوست داریم، دوست داشتن امام این است که حرفاشو بفهمیم، حرفاشو عمل بکنیم. شما نگاه کنید یک مرجع تبلیغ میگه خدایا من رو با بسیجیان هم محشور کن. بعد یک طلبه مثل من بیسوان میگه من اون ایامی که تو بسیج بودم وقتم هدر. این نگاه با اون نگاه چقدر فرق داره؟ حالا این ما بگیم ما امامو دوست داریم، امامو دوست داریم، ولی نگاه ما نگاه غلطی. به این میگن بصیرت، که انسان بسیج رو نعمت بداند، نقمت نداند، بسیج رو غنیمت بشمارد، غرامت نشمارد. تا میگن آقا بیا بسیج، بگه این بابا باز شروع شد، پدر ما بریم ببینیم چقدر. بگرد الحمدلله که هنوز در خدمت برای ما باز است، هنوز الحمدلله این فرصت برای ما هست که بیایم در رکاب امام زمان علیه السلام و مقام معظم رهبری و سربازان و اونها ما هم باش. بسیج نعمت هست. این خیابون‌هایی که مردم با تقوا دارن درش زندگی میکنن، این مسجدها، این معزنه‌ها، شما حسابشو بکنید در کشورهای دیگه میرید کجا صدای الله اکبر الله اله الا الله اینجور، و بعد مردم به سمت نماز. الذين مكناهم في الارض، اینا کسانی هستن که به محض اینکه در زمین تمکن پیدا میکنن اقام السلام و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، اینا رو انجام میدن. بنابراین این که میگرد اِنَّهُ کَانَ عَبْدًا شَكُورًا، عزیزان تا ما یه چیزی رو نعمت ندانیم ازش استفاده درست نمی کنیم، حتی تشکر هم نمی کنیم. یه عالم ربانی میاد صحبت میکنه، سخنرانی میکنه، قدرش رو نمی دونیم. خود شما ها قدر همدیگر رو اگر ندونید، خدا حتما باید یکی از شما شهید بشه تا باید بیان اینجا بگن آه مثلا چنین شد، اون میگه من باهاش بودم، اون میگه من باهاش بودم. خب این که الان هست که شهید زنده است که داره راه میره، همین که هست و قدرش رو بدون دیگه، دوستی و الفت و اینها باشد دیگه. این شکر نعمت، اولین مرحلش این است که شما نعمت رو نعمت بدانید، و این نعمت رو دانستن ما با در موردش حرف بزنیم، معرفتمون بره بالا. دانش آموز، بچه، فرزند میاد پیش پدر میگه تو چیکار کردی برای من؟ تو به چه درد من خوردی؟ این اول چیزی که نشون میدهد این است که نشون میده چرا بی‌معرفته، چرا نمیفهمد مطلب رو. حالا ما میگیم بچه ها نعمت توی مملکت چه نعمت هایی هست بشمرید. اگر باز بشود در اون جاهایی که برم اونجا و مثلا الواتی باشد و لحب باشد، لعب باشد، اون میشه نعمت. خب نگاه این دانش آموز اینطوری، نگاه این جوان اینطوری، نگاه من ممکنه اینطوری باشد، نتونستم بهش یاد بدم. الان چند نفر از امام جماعت های ما مهم نیست براشون چقدر توی مسجد بهش میدن، مهم اینه که چقدر کار میکنه برای مردم. اینو نمیپرسه که آقا چقدر میده، میگه اینجا میشه کار کرد، من وای میسم کار میکنم. عزیزم شوخی نیست، حضرت یونس دعا کرد و عذابی که به مردم میخواست بیاد مسجل شد، امضا شد. منتها ساعت 7 قرار بود عذاب بیاد، یه رو به هفت یونس زد بیرون از دهاتش. بعد خدا گفت با اون مسلمان ما تو رو فرستاده بودیم بلا گردون اونا بشیم، تو یه روز زودتر هم زدی بیرون، وای میستدی شاید اینا درست میشدن. بعد شدم چه که شنیدید. خب ما علمای ما، بزرگان ما، سروران ما، اینا که میان امام جماعت هستن نپرسد، این براش مهم نباشه. بگه دابا مهمتر از یه مسجد خاندار این است که یه مسجدی پنشه باشم که بخوام خدا و پیغمبر رو بشناسم، منم برم به اونای خدا و پیغمبر رو بشناسم، اینا از من اون رو میخوان، منم اون رو بلدم، اون رو بهشون بگم. این میشود نعمت رو نعمت دونستن. اذکر نعمتی التی انعمت علیکم، یه جملهش این است که نعمت رو نعمت بدانیم. جمله دوم این است که او رو تشکرش بکنیم ولو زبانن، یا فعل یا قول. مطلب سوم این است که بهترین و بالاترین مرحله شکر نعمت استفاده بهینه از نعمت است. اگر کسی به زبان گفت ممنون اما نعمت رو ضایع کرد، این شاکر نبوده. گفت و استفاده کرد. اگر گفت و استفاده کرد، اون بله معلوم میشه شاکر. این مرحله سوم خیلی مرحله مهمه. من تاکیدم رو مرحله اول بیشتر بود، چون حالا اولی ثابت بشه تا بقیهش برسن. عزیزان، یک کشوری ارزم تمام خیلی حوض میخوام مسدد شدم من سرور ازم آجای میکنم آیا اکبر رو ازمون همه رفقا بله به من گفتن 35 دقیقه الان 30 دقیقه و 49 ثانیه است. من قول بودم سر ساعت تموم کنم. ببینید عزیزان، یک کشوری حضرت زهرا دارد، یک کشوری ندارد. این دوتا مثل هم زندگی بکنن، آیا این شکر نعمت است؟ یک کشوری امیرالمومنین رو دارد، یک کشوری امیرالمومنین ندارد. مثل همدیگه زندگی کنند، این میشه شکر نعمت؟ ما از امیرالمومنین استفاده نکردیم. این نهج البلاغه او بهترین کتاب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی است. از تمام این چاهای نفتی که ما داریم والله ثمرش بیشتر است. خدا باید استحصال بشود، استحصال بشه، بعد ما کشورمون رو بر اساس نهج البلاغه بگردونیم. بعد کسی آمد وارد این کشور شد، میبیند بعد گل و بلبل از همه جاش دارد میبارد. بعد مردم صف میبندن میگن بریم ببینیم ایران چه خبره، چجوری دارن اینا زندگی میکنن. الان یه نسیمی از امیرالمومنین وزیدن گرفت. دو نفر آمریکایی آمده بودن ایران، یکیشون هنرمند بود، مجسمه ساز بود، یکیشون از بازار بورس بود. از یکی از این وزارتونا به من زنگ زدن گفتن آقا اینا خیلی دوست دارن یه آخوند ببینن، یه حوزه علمیه ببینن، اگر بخوایم بریم رسمی نامه نگاری بکنیم سال دیگه این موقع هم وقت نمیشه، شما حاضری؟ میخوام بیام شما رو ببینم. گفتم بسم الله بیام. آمدم نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم، خدا شاهده به همین منبر قسم برگشت به من اینو گفت، اون مجسمه سازه که بسیار آدمه، بالاخره آدم درس خونده تربیت شده بود، یهودی بود اما تربیت شده بود، یعنی زحمت کشیده بود، منظورم اینه. گفتش که آقای سینایی، کشور شما به حقه. ما داشتیم می اومدیم ایران، ببین چی داره میگه. گفت ما داشتیم می اومدیم ایران، گفتن رفتی دیگه برگشتن توش نیست. ما اومدیم اینجا میبینیم مردم دارن زندگی میکنن، ترافیک، بعد میرن میان خرید میکنن، نه کسی اسلحه دستشه، نه کسی کسی رو میکشه، نه ببین معیارها و ببین شاخصهای کشور عزیز ببین اسلامی. میگه امنیت تو شما هست، اراذل و اوباش و قمه کشی و چاقو کشی و مشروب خوری اینا. بعد ایشون رو ببین دیگه بود 70 سال تو آمریکا زندگی کرده. حالا کسی بگه سینایی داره میگه، میگه خب بله ما دشمن که تعریف نمی کنیم، او خودش اهل اونجا بود. گفتش که تو آمریکا ما روزی یکی دو تا هفتیر کشی نبینیم اموراتمون نمیگذره، میان بیرون این صحنه ها طبیعیه برای ما. ما اومدیم تو ایران گفتم بابا رفتی دیگه بر نمیگردیم، اومدیم اینجا میبینیم نه مردم دارن زندگی میکنن. یه زمین، حالا زنبیل شکم سنگین باشه، جوان ها میگن آشمان ما برسونیم، میرسون. یه کسی یه مقدار مریض باشه دستشو میگیرم میرسونم اون طرف. یه نسیمی از علی به کشور ما وزیدن گرفته، اینطوری شده. ما قدر حضرت زهرا، ما قدر حضرت زینب، ما قدر قدر دانستنش به این نیستش که فقط این مجالس، نه، قدر دانستن این است که استفاده بهینه از اینها بکنیم، رسم و رسوم اونها رو داشته باشیم، اهل اسراف نباشیم، اهل تبذیر نباشیم، اهل تولید باشیم، اهل شکر باشیم، اهل تشکر باشیم، خوش کلام باشیم، با هم دیگه برخورد میکنیم، با سعه سند رو هم برخورد بکنیم. اینا وقتی یاد باید میبینیم مملکت آباد است و خداوند متعال وعده کرده است اگر کسانی اهل قریه‌ای تقوا داشته باشند، لفتحنا علیهم، ما باز میکنیم درهای برکت های آسمان و زمین رو به سوی اینها باز بکنه. پروردگار در شامگاه ولادت با سعادت از زینب سلام علیها به دعای حقیر و آمین عزیزانی که پیش کسرت در جبهه و جنگ و جهاد و علم بودند دعاهامون انشاءالله مستجاب باشه. پروردگار به محمد و آل محمد نظام عزیز اسلامی ما، رهبر عزیز ما، خدمتگزاران به این نظام، شجره طیبه بسیج، همه را از بلایای ارضی و سمایی حفظ بفرما. به محمد و آل محمد قسمت میدیم خدماتی که عزیزان حاضر در جلسه انجام میدن، مخصوصا این هیئتی رو که حالا شروع کردن، راه اندازی کردن، همه رو به امضای تنید امام زمان علیه السلام مفتخر بفرما. به زینب کبرا سلام و در نیا قسمت میدیم، همه خدمتگزاران مخصوصا صنف شریف پرستارها رو به همشون توفیق پیش از پیش فرمود بفرما. گناهان ما رو ببخش و بیامرز. به محمد و آل محمد امواتمون، گذشتگانمون، شهدامون، امام عزیزمون، اموات و گذشتگان حاضرین در جلسه، شهدای مسجدی که گرچه ظاهر خیلی بالاخره تجملاتی نداره اما همیشه منشأ خیرات و برکات بوده در این منطقه، همشون رو با اولیاء خودت محشور بفرما. حسن عاقبت به ما مرحمت بفرما. مرزامون، جانبازانمون، شفای عاجل، کرامت بفرما. به محمد و آل محمد قسمت میدیم دشمنان اسلام، آمریکا، اسرائیل، آل سعود، عاجلا نیست و نابودشون بفرما. به محمد و آل محمد قسمت میدیم همه ما رو در مسیر خودت، در مسیر جلب رضایت خودت ثابت قدم بفرما. شادی روح اموات، گذشتگان، ذوی الحقوق، شهدا، امام عزیزمون، شهدای اخیری که در آتش نشانی جان عزیز خودشون رو از دست دادن، شادی روح شهدای عزیز این مسجد و این منطقه، صلوات جلیل ختم بفرما.